En écorce. En écorce. En écorce.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در محفل انس با قرآن. و تأکید وزیر خارجه طالبان بر گسترش تعاملات با سایر کشورها. رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاوت قرآن را هنر مقدس خواندند و تأکید کردند باید هدف اصلی از این کار بسیار با ارزش انتقال معنی و پیام قرآن به آحاد مردم و جامعه و زمینه سازی برای تدبر در قرآن باشد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در محفل انس با قرآن همزمان با اولین روز از ماه مبارک رمضان با ابراز خرسندی از تعداد بالای قاریان جوان صحیح خان و خوش خان رشد فزاینده قاریان جوان را از نعمتهای بزرگ انقلاب اسلامی برشمردند. ایشان افزودند قرآن یک هنر الهی و خدایی است و مهمترین وظیفه قاری قرآن انتقال معانی و تصویرسازی های قرآن در موضوعات مختلف به ذهن مستمعین است. بنابراین قاریان قرآن مصداق مبلغین رسالت های الهی هستند و خود را نیز باید با شرایط یک مبلغ رسالت های الهی تطبیق دهند. حضرت آیت الله خامنه ای با بیان چند توصیه تخصصی به قاریان قرآن بر لزوم گسترش و تکثیر حلقات و جلسات قرآنی در مساجد و منازل تاکید کردند و گفتند در جلسات قرآنی باید به ترجمه و تفسیر قرآن نیز توجه ویژه شود تا زمینه ارتقای سطح معارف دینی جامعه به وجود آید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پخش تصاویری از باریکه غزه و تلاوت قرآن به وسیله نوجوانان در غزه افزودند قله استقامتی در غزه نتیجه فهم قرآن و عمل به آن است. حضرت آیت الله خامنه ای شرایط غزه را از دو بُعد در اوج توصیف کردند و افزودند امروز در غزه از یک طرف اوج جنایت و وحشیگری و ظلم است و از طرف دیگر اوج ایستادگی و استقامت نیز مشاهده می شود. ایشان جنایت‌های کم سابقه در غزه همچون کشتن کودکان و نوزادان از طریق گرسنگی و تشنگی را مفتضح کننده تمدن غرب خواندند و تأکید کردند برغم آنکه صهیونیست‌ها از انواع سلاح‌ها و کمک‌های آمریکا و غرب برخوردار هستند اما با صبر بی‌نظیر مردم غزه و ایستادگی رزمندگان مقاومت تاکنون دشمن هیچ غلطی نتوانسته بکند و حدود 90% امکانات و توانایی‌های مقاومت محفوظ است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که مقاومت بینی صهیونیست ها را به خاک خواهد مالید کمک به مردم غزه را تکلیف دینی دنیای اسلام برشمردند و گفتند هر گونه کمک به دشمن صهیونیستی حرام قطعی و جنایت واقعی است و متاسفانه برخی دولت ها و کشورهای اسلامی این کار را انجام می دهند اما روزی پشیمان خواهند شد و سزای این خیانت را خواهند دید. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین. سید محمد هاشمی راستی مسئول دفتر مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان در مشهد مقدس. جناب آقای هاشمی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
خدمت شما هم سلام عرض میکنم و همینطور عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه شنوندگان رادیو دری.
ما هم آرزوی خواهش میکنم ما در خدمت شما هستیم، آرزوی قبولی طاعت و عبادت شما را هم داریم. خب روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در محفل انس با قرآن صحبت داشتن و در ارتباط با قرآن صحبت کردن، اینکه قاریان جوان صحیح خان و خوش خان تعدادشان افزایش پیدا کرده و توصیه به افزایش حلقات و جلسات قرآنی در مساجد و منازل. صحبت های شما رو در ارتباط بشنویم.
بله، بسیار مهم هست که در صحبت ها و سخنان ارزشمند امام خامنه ای دامه ازو در رابطه با تلاوت قرآن مجید تعبیر هنر مقدس به کار برده شده.
بله،
ایشون تلاوت قرآن مجید رو هنر مقدس دانستند. خب این خیلی مهم و قابل توجه هست. اگر دقت بکنیم اساسا هنرها دارای آثار اجتماعی هستند.
بله،
و هر هنری میتونه مثلا آثار وسیع اجتماعی و آثار گسترده و خوبی داشته باشه. و نکته دیگر این هست که وقتی این هنر دارای قداست باشه، هنر مقدس باشه،
بله،
به خوبی میتواند مانند تلاوت قرآن مجید، قرائت کلام الله و کلام الله مجید، به خوبی میتونه جامعه رو در مسیر هدایت قرار بده، در مسیر هدایت های قرآنی.
بله،
و این نکته بسیار مهمه. اثرگذاری این هنر با زمانی مضاعف خواهد شد که با هدف انتقال معانی و انتقال معارف قرآنی صورت بگیره.
بله،
و زمینه تدبر در قرآن مجید رو برای آحاد مردم در سطح گسترده فراهم کنه.
بله،
بنابراین نگاه، این نوع نگاه خیلی ارزشمند و مهمه که ما به تلاوت کلام الله مجید، به قرائت قرآن مجید به عنوان یک هنر مقدس نگاه کنیم. قاریان و اساتید قرآن مجید به معنای واقعی کلمه، همونجور که اشاره کردن، از مصادیق مبلغان رسالت‌های الهی هستند.
بله،
لزوم توسعه و گسترش حلقات قرآنی در جلساتی که مربوط میشه به آموزش‌های قرآنی، حالا چه در مساجد و منازل، اینها از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر امروز جوامع اسلامی، مخصوصاً جامعه ما هست که به این امر مهم هم خانواده ها، هم جامعه و مردم باید توجه جدی و اساسی داشته باشند و در این رابطه اهتمام ببرزند. با تکثیر جلسات قرآن مجید سطح معارف دینی در جامعه دقیقاً ارتقا پیدا میکنه. این هم واقعا نکته بسیار مهمی است که نه تنها خود قاریان و مردم و خانواده ها از این نکات نباید غفلت داشته باشند، بلکه بیشتر از هر وقت دیگر در این مقطع زمانی باید به این موارد توجه جدی داشته باشند. هم در تعلیم و تعلم قرآن مجید همه باید بکوشند و کوشا باشند، و هم مشوق خوبی برای قاریان جوانی که امروز در شرایط فعلی در جامعه هستند و حضور دارند، اینها رو تشویق بکنن و زمینه فعالیت‌های قرآنی بیشتر رو برای اینها فراهم بکنن. اینن از نعمت‌های بزرگ همین استعدادهای قرآنی هستند.
بله،
این هم نکته ایست که در تعبیرات مقام معظم رهبری داشتیم. لزوماً جامعه و خانواده باید شرایط رو درک کنن و قدر این نعمت رو بیشتر از هر وقت دیگر بدانن و این نعمت رو بیشتر از هر زمان دیگر مورد توجه قرار بدن.
بله، خب آیه هاشمی راستی، خود شما وضعیت این روزها در جامعه چطور میبینید؟ یک طرف خود بحث جلسات قرآنی و حلقات قرآنی هست که چه مقدار فراگیر هست در جامعه، و مهمتر از او بحث انتقال معارف هست. به هر حال هنر یک ظرفی است که باید محتوا را منتقل بکنه، و در این هنر مقدس قرآنی طبیعتاً باید مفاهیم قرآنی و معارف قرآنی منتقل شود و نسل نوجوان، به جوان و حتی به کودکان باید منتقل شود تا اینا افراد قرآنی بار بیان. وضعیت را از این نظر چطور ارزیابی میکنید؟
در این اواخر حقیقتاً قدم‌های خوبی برداشته شده، زمینه‌های خوب و مناسبی فراهم شده. الان هم علاقمندی جوانها و نوجوانها به آموزش‌های قرآنی قابل توجه هست، و هم توجه خانواده‌ها رو ما توجه خوبی به علوم و معارف قرآنی می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم. قطعاً قدم‌های خوبی هم در این رابطه برداشته شده، و ما تعلیم و تعلم قرآن مجید رو تقریباً میشه گفت که در سطح گسترده شاهد هستیم، اما قطعاً کافی نیست. یعنی بیشتر از اینها باید این مسئله مورد توجه قرار بگیره و اهمیت این مسئله رو بیشتر مردم باید از گذشته درک بکنن، به خاطر که همین تعالیم قرآنی، همین آموزه ها و معارف الهی از این طریق به جوان ها، به خانواده ها و در جامعه نهادینه خواهد شد و بر اساس این تعالیم هست که اساساً سلامت اخلاقی در جامعه مبنا پیدا میکنه و به صورت مبنایی تقویت میشه و حرکت و سیر اجتماعی در مسیر هدایت‌های الهی و تعالیم و معارف قرآنی قرار خواهد گرفت. قدم‌های خوبی برداشته شده، واقعاً امیدوار کننده است و امیدواریم که انشاءالله هم مسئولین زیربط در این رابطه، هم خانواده ها و هم مردم بیشتر از گذشته توجهات لازم رو به این موضوع داشته باشند.
بله انشاءالله. خب بخش دیگه ای از صحبت های رهبر معظم انقلاب اسلامی مثل همه سخنرانی هایی که در این چند ماه اخیر داشتن با موضوع غزه اختصاص پیدا کرده بود، ای که از یک طرف ما اوج جنایت و وحشیگری و ظلم را میبینیم و از طرف دیگر اوج استقامت و ایستادگی را. در این ارتباط صحبت های شما رو بشنویم.
بله، ایشان فرمودند باز هم حقیقتا نکات بسیار مهم و مورد توجهی رو برای جهان اسلام صحبت ها و سخنان مقام معظم رهبری داشت.
بله.
ایشان فرمودند قله مرتفع استقامت و ایستادگی در نوار غزه رو شاهد هستیم، دنیا شاهد اون هستند.
بله.
که این رو ایشان باز ربط دادن و فرمودن که نتیجه فهم قرآن مجید و عمل به آیات وحی هست.
بله.
قریب به این مضامین فرمودن. این واقعا خیلی نکته مهمی است و ما حقیقتا امروز همونطور که گفتن از دو بعد نقطه اوج رو در غزه داریم مشاهده میکنیم، جهان شاهد این حقیقت هست.
بله.
از یک طرف اوج فجایع، فجیع ترین جنایات و فجیع ترین وحشیگری ها، ظلم ها و کشتارها در غزه صورت میگیره و از طرف دیگر هم باز میبینیم که اوج ایستادگی و مقاومت در نوار غزه وجود داره.
بله.
این جنایات کم سابقه در غزه مانند کشتار کودکان با سلاح های غیر متعارف و با سلاح های کشتار جمعی و همینطور قتل نوزادان و شیرخوارها از طریق گرسنگی ها و تشنگی های مفرطی که اونجا هست به صورت میگیره، اینها دیگه اوج جنایات هست.
بله.
که همه اینها رو وقتی ما کنار هم قرار میدیم و با دقت بهش توجه میکنیم، حقیقتا افتضاح بی سابقه رو در لجنزاری به نام تمدن غرب نشان میده و مردم به اون توجه پیدا میکنن و به همین دلیل هم هست که ما امروز میبینیم در نقاط مختلف دنیا از اکناف عالم.
بله.
اعلام انفجار به صورت جمعیت های بزرگی چند هزار نفری یا در بعضی شهرها و کشورها جمعیت میلیونی اعلام نفرت و انزجار میکنن که این اعلام انزجارها در واقع اعلام تنفر از فرهنگ مبتذل غرب هست.
بله.
و اوج وحشیگری هایی که از این تاریخ مورد حمایت های همه جانبه قرار گرفته.
بله.
جنایات حقیقتا جنایات کم سابقه است و این ایستادگی در مقابل این حجم از جنایات و کشتار باز هم میبینیم که واقعا در اوج هست.
بله.
و حداقل میشه گفت که کم نظیر در تاریخ زندگانی بشریت به حساب میاد با تمام جنایاتی که الان.
بله.
رژیم صهیونیستی مرتکب میشه، از انواع سلاح‌ها اینها با استفاده میکنن و.
بله.
به فجیع ترین وجه ممکن کشتارها رو به صورت همه جانبه داره انجام میده و از.
بله.
اون طرف هم مورد حمایت آمریکایی ها قرار دارن.
بله.
این هم واقعا نکته بسیار مهمی است که کارشناسان مسائل اجتماعی بیشتر، سران کشورهای اسلامی بیشتر از هر وقت دیگر باید به این مسئله توجه.
بله.
جدی داشته باشند و این. بله. رو مد نظرشون قرار بدن.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای هاشمی راستی. درود بر شما، سلامت باشین، تشکر مجدد و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا
گفتگویی بود با حجت الاسلام و المسلمین سید محمد هاشمی راستی، مسئول دفتر مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسمی زیر نام آموزش بهتر مسائل دینی با تأکید بر برقراری روابط خوب با کشورها گفته که اکنون 38 سفارت و نمایندگی امارت اسلامی در کشورهای گوناگون فعال است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سخنرانی خودش در این مراسم از تمامی کشورهای جهان خواسته که راه تعامل با طالبان را در پیش بگیرند. امین خان متقی همچنان در پیوند با مخالفان حکومت طالبان گفته که جهان از مخالفان طالبان پشتیبانی نمی کنه. این مقام ارشد حکومت سرپرست درباره اهمیت آموزش در افغانستان گفته که نظام کنونی نیاز جدی به آموزش دینی و عصری داره و در حال حاضر جوانان در هر دو بخش آموزش می بینند. مقام های ارشد حکومت طالبان در حالی درباره تعامل با جهان سخن میزنند که با گذشت بیش از 2.5 سال هیچ کشوری حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت نشناخته. در همین حال عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان گفت که دخالت خارجی در افغانستان قطع شده و تعامل جهان با افغانستان مثبت است.
بعد از استقرار امارت اسلامی دومینوی بحران هر از گاهی بین امارت اسلامی و برخی قدرت‌های بزرگ وجود داشته، اما در مجموع مناسباتی که وجود داشته مناسبات سازنده بوده و گفتگوها هیچ وقت قطع نشده. البته خب اختلاف نظر طبیعی است که باید وجود داشته باشد، اما آنچه که این روند را میتونه مثبت تلقی و تفسیر بکنه است که ما عملا شاهد این بودیم که دخالت خارجی در افغانستان قطع شد و به گونه یک فصل جدیدی در روابط افغانستان با جامعه جهانی به وجود آمده که البته این مشکلات و چالش ها و تنگناهای خود هم داره و کسی نمیتونه منکر این شود، اما روندی که مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته روند مثبت است، مسالمت آمیز است و مبتنی بر تعامل و داد و ستد دو جانبه و چند جانبه و این یک نقطه عطف در تحولات سیاست خارجی افغانستان ارزیابی میشه. خب یکی از ابتکارات امارت اسلامی اگر ما نگاه کارشناسانه داشته باشیم است که دروازه دخالت قدرت‌های خارجی برای همیشه دیگر در افغانستان باز نیست و دخالت هایی که وجود داره بیشتر روی روند حکمرانی هست، روی حکومت همشمول است که با قرائت خاص و روایت متضاد و متعارض از سوی کشورهای مختلف هر از گاهی مطرح میشه، روی سازوکار مشارکت هست و همچنین مباحث حقوق بشری که بازم تفسیرهای متضاد و متعارض در ارتباط وجود داره و کشورهای منطقه و همچنین کشورهای فرا منطقه هر کدام یک روایت را مطمئن نظر قرار داده که گاهی این روایت ها از درون ساختار شکنی میشه و باعث میشه که مشکلاتی در مناسبات افغانستان با جهان باز تولید و مفصل بندی بکنه. اما در مجموع آنچه که من پیشتر اشاره کردم در یک چارچوب و مکانیزم کلان روی کرد جهان به تحولات فعلی افغانستان روی کرد مثبت مسالمت آمیز و به دور از خشونت و از طریق مجاری دیپلماتیک و گفتگوهای سازنده است و این ما یک نقطه قوت در حال حاضر ارزیابی میکنیم و باور ما است که ما یک روزی که او روز دور نخواهد بود میتونیم به یک فصل مشترک و یک مخرج مشترک دست پیدا کنیم که هم منافع افغانستان، هم منافع منطقه و هم منافع جامعه بین المللی تامین شود. ما این نکته را میخواهیم بازگو بکنیم که اصولا شکست افغانستان شکست جامعه بین المللی است و جامعه بین المللی نقطه را درک کرده. به همون دلیل است که آنچه که شما پیشتر اشاره کردین اگر بحث مخالفت هم مطرح میشه با روند خشونتزا این بحث تفسیر نمیشه و به همین دلیل که وزیر محترم امور خارجه در صحبتهایش که شما پخش کردین تاکید کرد که هیچ کشوری از مخالفت مسلحانه و از آشوب در افغانستان حمایت نمیکنه و این میرسانه که پس دروازه گفتگو باز است و تا زمانی که دروازه گفتگو باز باشه ما قطعا میتونیم به یک نقطه مشترک با جامعه بین المللی دست پیدا کنیم. مخالفت سیاسی نه تهدید هست نه خطر است برای افغانستان. آنچه که میتونه خطر باز تولید بکنه و تهدید و در نهایت به فاجعه خدای نخواسته منجر شوه مخالفت مسلحانه هست که هیچ کشوری در واقع از این روند حمایت و پشتیبانی نمیکنه. مخالفت سیاسی در داخل کشور هم وجود داره. امیر رسانه شما هر از گاهی سیاست ها و روی کرد ها را نقد میکنه و ما هم از او استقبال میکنیم به خاطر که او نقش سازندگی داره و پویایی و نشاط میتونه در روند حکمرانی باز تولید بکنه. بنابراین مخالفان سیاسی من فکر میکنم که نه مورد حمایت مردمی افغانستان هسته با او شکلی که بخوای روند مسلحانه را تعقیب بکنه و نه مورد حمایت کشورهای منطقه و فرا منطقه. اما با روی کرد نرم من فکر میکنم که هر مجموعه حق داره صدای خود بلند بکنه، دیدگاه خود مطرح بکنه و امارت اسلامی هم از این استقبال کرده. بحث عفو عمومی دقیقا در این راستا بود که صدای مخالف سیاسی در این نظام نباید سرکوب شود و این روی کرد باعث شده که بسیار از مخالفان جدی این نظام در داخل کشور زندگی بکنه و بارها دعوت شده و کمیسیون دعوت دقیقا در این راستا هست که در واقع تک صدایی حاکم نباشه، کثرت‌گرایی و چند صدایی میتونه باعث نشاط پویایی جامعه شود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:21 هست، در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. وزیر خارجه ازبکستان در دیدار با رئیس کابینه گروه طالبان برای سرمایه گذاری کشورش در طرح‌های مهم عمرانی و اقتصادی در افغانستان اعلام آمادگی کرد. بختیار سعیدوف که با کابل سفر کرده در دیدار با مولا محمد حسن آخون گفت تاشکند آماده است تا در افغانستان برای ایجاد یک فابریکه سیمان، استخراج زغال سنگ و طرح تولید 200 مگاوات برق از زغال سنگ سرمایه گذاری کنه. و با اشاره به تأکید رئیس جمهوری ازبکستان بر روابط برادرانه با افغانستان تصریح کرد، دولت تاشکند علاقمند است در تمام مسائل مهم به ویژه اجرای طرح‌های اقتصادی و زراعتی تجربه‌های موفق خودش را با افغانستان به اشتراک بگذارد. وزیر خارجه ازبکستان درباره راه آهن ترانس افغان نیز اضافه کرد، در آینده نزدیک تیم مسلکی و متخصصی از ازبکستان برای بررسی تکنیکی این طرح به افغانستان سفر خواهد کرد. در این دیدار رئیس کابینه طالبان هم مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی دو کشور را یادآور شده و گفته که با وجود آنکه افغانستان در چند دهه گذشته با مشکلات زیادی مواجه بود، اما تاشکند همواره با کابل روابط حسنه داشته و همیشه به مردم افغانستان کمک کرده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
پس از آنکه مسیرهای پرپیچ و خم شماری از ولسوالی ها در بدخشان جان ده ها تن را گرفت، حکومت فعلی برای ترمیم و هموارسازی بخشی از این جاده ها اقدام کرده که قرار هست به زودی کار بخشی از آن به اتمام برسه. بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت های به شمار میره که با بیشترین ولسوالی دارای بدترین جاده هاست که در فصل سرما عبور و مرور از آن بازی با زندگی تلقی میشه. همه ساله این جاده ها تا مرز 100 کشته و زخمی بر جای میگذاره. در همین خصوص گزارش بشنوید از همکارم سمیع خاوری.
شماری از جاده‌های صعب العبور در بدخشان قرار است به زودی ترمیم و هموارکاری گردد. پس از آن که مسیرهای پر خم و پیچ شماری از ولسوالی‌ها در بدخشان جان ده‌ها تن را گرفت، حکومت کنونی برای ترمیم و هموارسازی شماری از این جاده‌ها اقدام نمود که قرار است به زودی کار بخش از آن به اتمام برسد. در این میان جاده فیض آباد الا ولسوالی ارگو که همانند سایر جاده های دیگر در بدخشان از مردم این ولایت قربانی گرفته است، کار آن نزدیک به 70% پیش رفته و قرار است هموارکاری و جغل اندازی آن تا کمتر از 2 ماه دیگر به اتمام برسد. قاری امین‌الله طیب معاون والی بدخشان در جریان نظارت از روند کار این جاده می گوید نزدیک به 70% کار آن پیش رفته و به زودی روند جغل اندازی آن به اتمام می رسد. معاون والی بدخشان میگوید این جاده یکی از پر رفت و آمدترین جاده‌های بدخشان است که باشندگان نزدیک به 5 ولسوالی از آن عبور و مرور می نمایند.
مشکل مردم تقریبا حل شده. از این راه تقریبا چندین ولسوالی مردم از این عبور و مرور میکنه. کاری سرک تقریبا 70% به خوبی پیش رفته. وسایط های وزارت فواید عامه، وزارت دفاع در اینجا کار کرده رئیس. کارشان الحمدلله خوب است.
رئیس فواید عامه بدخشان میگوید با اتمام کار این جاده مشکلات مردم در چند ولسوالی از ناحیه رفت و آمد در این مسیر مرفوع خواهد شد. مولوی عبدالغفور عتید رئیس فواید عامه بدخشان میگوید روند کار این پروژه بنابر سرمای شدید و ریزش سنگینی برف و باران به تعویق افتاده بود و اکنون با اثرگیری آن قرار است کار باقی مانده این جاده به اتمام برسد.
سرک بسیار مشکلات ایجاد کرده بود موتروانا و مردم ملت ولسوالی درایی مرگو. الحمدلله تقریبا یک ماه می شود که ما توسط جناب والی سبی سرک شروع کردیم. تقریبا یک ماه می شود یک اندازه سکتگی در بین آمد که بارندگی و برف بود نباشه انشالله ما وقت ختم می کردیم.
رانندگان وسایط در این مسیر میگویند در گذشته عبور و مرور از این جاده برایشان سخت بود و هر ازگاه با مشکل برمیخوردند. به گفته این رانندگان با ساخت این جاده دیگر مشکلی نمی داشته باشند و به زودی می توانند به مقصدشان برسند.
یک چند وقت پیش آمدند بسیار سرک بسیار به حد خراب بود که بیخ به حد بیاندازه. حتی در مسیر کرینکیس مازاد یک سنگ میده شد. از همه جا پس سواری را پایان کردیم. خودم رفتم فیض آباد. موتر را جور کردیم. این دوباره امروز که آمد بسیار خوشحال هستیم که سرک به این حد به این اندازه جور شده.
هرچند کار این پروژه را وزارت دفاع و فواید عامه بر عهده دارد اما مسئولان محلی در بدخشان میگویند جدا از این جاده کارشان روی ترمیم، هموارکاری و ساخت جاده‌های دیگر در نقاط مختلف این ولایت همچنان جریان دارد. بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های به شمار می‌رود که با بیشترین ولسوالی دارای بدترین جاده‌های ممکن می‌باشد که در فصل سرما عبور و مرور از آن بازی با زندگی تلقی می‌شود. جاده‌هایی که همه ساله تا مرزی 100 کشته و زخمی بر جا می‌گذارد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
گزارشی بود از همکارم سمیع خاوری از بدخشان. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از کارکردهای یوناما در بخش سیاسی افغانستان انتقاد کرد و همزمان افزود حضور نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان برای گزارش نقض حقوق بشر و هماهنگی جمع‌آوری کمک‌های بشری حائز اهمیت است. فایق در این باره اظهار داشت متاسفانه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به آن شکلی که باید فعالیت خودش انجام نداده ولی در مجموع ما از تمدید مأموریت یوناما پشتیبانی میکنیم. مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان 5 روز دیگر یعنی 17 مارچ پایان می‌یابد. در این میان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان میگه که فعالیت‌های هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان متأثر از سیاست‌های آمریکا است و این نهاد باید در تصمیم‌گیری‌های خودش مستقلانه عمل کنه. عین‌الدین بیگ فعال حقوق بشر درباره مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هم گفت یوناما کارهایی در زمینه کمک رسانی به نیازمندان انجام داده و در این مورد فعال بوده اما متاسفانه در بخش‌های دیگر کار خودش را به شکل اساسی انجام نداده. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.